الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین ملهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید در مبادی خاصه علم اصول فقه ما به مبادی دلالی حجت لفظی و بحث مبادی دلالی مختص به سنت رسیدیم. گفتیم اولین بحثی که مطرح میشه این است که سنت میتواند قرآن رو تخصیص بزنه یا تقیید کنه، همطور که قرآن میتواند سنت رو تخصیص یا تقیید بزنه. به تعبیر دیگر سنت و قرآن به منزله کلام واحد تلقی میشه. گفتیم این بحث یه بحث اصولی داره، یه بحث کلامی. اون بحث اصولیش تو مباحث علم اصول مطرح شده، اما بحث کلامیش حتی در نزد اصولی هایی که توجه به مباحث کلامی مرتبط به اصول داشتن مثل سید مرتضی و میرزای قمی مطرح نشده. اشاره کردیم به بعضی از این بحث ها، مثلا عبارت صاحب حدائق رضوان الله علیه رو در مقدمات حدائق اشاره کردیم که ایشون اونجا بحث تعارض آیه و روایت رو که مطرح میکنه، این بحث رو مطرح میکنه که اگر یکی از اینها مطلق بود یا عام، دیگری مقید بود یا خاص، باید به اون تخصیص بخوره یا تقیید بشه. بعد میگه بعضی از اصحاب ما مثل سید مرتضی و شیخ طوسی قائلن به این که خبر واحد نمیتواند قرآن رو تخصیص بزنه یا تقیید کنه، چرا که خبر واحد ظنی و صدوره و قرآن قطعیه. بعد اشکال میکنه که خب این ربط به سند داره، چه ربطی به دلالت داره؟ و بعد خب این که ظنی است حجته. شبیه این بحث رو گفتیم مرحوم محمد تقی حکیم در الاصول العامل الفقه المقارن هم مطرح کرده که ایشون هم میگه سنت میتواند مخصص قرآن باشه اگر سنت قطعی باشه، متواتر باشه، این همه مسلمان ها قبول دارن که میتونه. اگر خبر واحد باشه، اکثریت قبول دارن که میتوانه. بعد گفت حنفی ها قائلن به تفصیل، اگر عام قرآنی تخصیص خورده باشه که مثلا با تخصیص از اون قطعیت خودش خارج شده باشه، قابل تخصیص به خبر واحد هست، اما اگر نه قابل تخصیص نیست. بعدشون پرداخت به جواب دادن که خب این که خبر واحد مثلا گفتن ظنی است نمیتواند قرآن قطعی رو تخصیص بزنه، خب این با توجه به حجیت خبر واحد در ناحیه صدور و این که تخصیص در ناحیه دلالته چه معنایی داره. گفتیم این بحث ها شده در علم اصول آمدن و این بحث ها رو مطرح کردن، اما همه این بحث ها یک پیشفرضی داشته که اون پیشفرض رو اصلا هیچ کس بحث نکرده، اون به عنوان یک امر مسلم تلقی شده و از کنارش گذشتن، و اون اینه که پذیرفتن که سنت و قرآن به منزله کلام واحدند و همین دلیل بعضش میتواند مفسر بعض باشه، و الا اگر قرآن کلام خداست و سنت کلام معصومه، حالا پیغمبر یا ائمه علیهم السلام، کلام یک کس، یک شخص نمیتواند مفسر کلام دیگری باشه. این پیشفرض رو ما اینجا میخواییم بحث کنیم، اون چیزی که در علم اصول بهش توجه نشده، به عنوان امر مسلم تلقی شده و از کنارش گذشته. خب دیروز توضیح دادیم، گفتیم که در واقع این پیشفرض مبتنی است بر یک نکته‌ای که اون نکته نحوه علم معصومین علیهم السلام هست به حقایق قرآنی، که اونها علمشون به حقایق قرآنی قبل اللفظه نه بعد اللفظ. اینطور نیست که از طریق آیات بخوان مراد خدا رو کشف کنند، بلکه ابتداعاً مراد خدا رو میدانند قبل از اینکه به صورت آیه در بیاد.
من کتاب و ایمان،
بله بله قبلا، یعنی قبل از این که این وحی بشه. بله درست. حال توضیح میده. نخه بله، این معنیش نیست. بله عرض کنم خدمت شما، این بحث مبتنی بر اینه، یعنی اگر کسی این فرمایش که الان فرمودن رو واقعا بهش معتقد باشه که ائمه علیهم السلام علمشون نسبت به قرآن یا پیغمبر علمش نسبت به قرآن مثل ما میمونه، یعنی اونا هم از طریق همین آیات و روایات، از طریق همین ظواهر آیات، از طریق همین الفاظ تونستن معانی رو کشف کنه، اون موقع باید بپذیره که سنت قدرت تخصیص قرآن رو نداره، حتی سنت قطعی، چون اصلا معنا نداره که یک متکلمی بخواد کلام متکلم دیگری رو قید بزنه یا کلام متکلم دیگری رو تخصیص بزنه. وقتی این معنا دار میشه که این دو متکلم به منزله متکلم واحد تلقی بشن. گفتیم برای اینکه این قضیه تقریب بشه این یه مثال زدیم، گفتیم این شبیه کسی است که ذهن کس دیگری رو میتونه بخونه، قبل از اینکه او چیزی رو بگه میدونه که میخواد چی رو بگه. اینجا اگر اون یکی که صحبت میکنه حرفی زد، دیروز مثال زدیم، گفتیم مثلا گفت اکرم العلماء، این آقا که ذهن اون رو داره میخونه میدونه که در مراد جدی این عالمان فاسق قرار نداره، میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این شامل عالمان فاسق نمیشه. این معنا داره که اون اکرم العلماء این متکلم به واسطه لا تکرم الفساق من العلماء اون متکلم که ذهن این رو میخونه و داره مراد این رو بیان میکنه بیان بشه. اما اگر من مثل بقیه دارم به کلمات این گوش میدم، این میگه اکرم العلماء، من میگم لا تکرم الفساق من العلماء، این کلام منه اون کلام اونه، این کلام نمیتونه تعیین کننده این مراد جدی او باشه. این آیتش اینه که برداشت منه. خب برداشت منه مثل برداشت شما یه برداشت دیگه، یه اجتهاد دیگه، ارزش بیش از این که نداره که. وقتی ارزشش بیش از این میشه که دانش من مثل دانش شما نباشه. گفتم شما سه نفر رو در نظر بگیری، یک نفر که گوینده است، یک نفر که شنونده عادی است از طریق الفاظ میخواد مراد این گوینده رو تعیین کنه، و یک نفر که ذهن این گوینده رو میخونه. این آقای گوینده یه حرفی میزنه، اینی که ذهنش رو میخونه معنا داره که بگه آقا مقصودش اینه، و در نتیجه اون شنونده بگه خب این داره مقصود او رو بیان میکنه، پس قید میزنه یا تخصیص میزنه. اما این شنونده عادی که داره کلام او رو میشنوه باید به ظواهر اون اخذ کنه. اگر اون میگه اکرم العلماء که ظاهرش عمومه، باید بگه عموم رو اراده کرده. این که در این حالی که این لفظ عام به کار میبره اون بگه مراد خاصه، خلاف ظاهر رو بگه، اولا به اصطلاح خلاف مبانیه، ثانیا هیچ ارزشی نداره تو بحث تخصیص یا تقیید، چون اون یک شنونده عادی است داره از ظواهر استفاده میکنه. بنابراین اگر قرآن دانش اهل بیت علیهم السلام نسبت بهش مثل دانش ما باشه، ما قرآن رو میخونیم اوفو بالعقود، یعنی به همه عقدها وفا کنید، احل الله البیع، یعنی بیع به ما هو و بیع حلاله، ما اینجوری میخونیم معنا میکنیم، و انزلنا من السماء ماء طهورا، میگیم این آب طهوره، یعنی پاک کننده و پاکه، مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میگیم حج بر کسی که مستطیع بشه واجبه، ما اینا از ظواهر قرآن داریم استفاده میکنیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، میگیم نماز تو این فتره زمانی واجبه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میگیم روزه واجبه. اگر ائمه مثل ما هستن از کتب علیکم الصیام میفهمن که صیام واجبه، از اقم الصلاة که امره میفهمن که نماز واجبه، از احل الله البی که مثلا لفظ بی با الف و لام جنس آمده میفهمن مطلق بی حلاله، از اوفو بالعقود الف و لام آمده بر سر جمع میفهمن عموم اراده شده، اوفو امره، امر در اینجا دلالت میکنه بر صحت وضعی و وفای به اصطلاح تکلیفی، وجوب وفای تکلیفی، اگه اینجوری ائمه علیهم السلام استفاده میکنن، اونا مثل ما یه مجتهدن، همونطوری که کلام شیخ طوسی و شیخ انصاری نمیتونه مخصص و مقید قرآن باشه، کلام ائمه علیهم السلام هم نمیتونه مخصص و مقید قرآن باشه. اونا مثل ما مجتهدن دیگه، اونا هم دارن استفاده میکنن از ظواهر، ما هم داریم استفاده میکنیم از ظواهر، بیش از این که نیست. حتی اگر اونا معصوم باشن، ببینید این بحث به عصمت کاری نداره ها، حتی اگر معصوم باشن، یعنی در اجتهادشون اشتباه نمی کنن. خب اشتباه نمی کنن، یعنی اوفو بالعقود که مثلا مفادش وفای وجوب وفای به تمام عقد هاست، اینو درست می فهمن، اشتباه نمی فهمن. من که معصوم نیستم ممکنه اشتباه بفهمم، خطا کنم در اجتهادم، اونا خطا نمی کنن. ولی مجتهدن اگه اینطوری باشه، اونا یک متکلم دیگرن، اونا که نمیتونن بیان قرآن رو تخصیص بزنن، نمیتونن بیان قرآن رو تقلید کنن. چه این امکان برای فراهم میشه؟ وقتی که اونها و خداوند که متکلم قرآنه به منزله متکلم واحد باشد. چه این امکان فراهم میشه؟ وقتی که اونها علمشون مستند به الفاظ نباشه، علم اونا قبل از لفظ باشه، که اونا بگن آقا این لفظ اوفو بالعقود درست عامه، ولی مراد جدی خدا عام نیست، خاصه. احل الله البیت درست مطلقه، ولی مراد جدی خدا مطلق نیست، مقیده. اونا میتونن این کارو بکنن که چنین علمی رو داشته باشن. بنابراین اگر ما علم ائمه یا پیغمبر علیهم السلام رو نسبت به حقایق قرآن قبل الالفاظ نفی کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم امکان تخصیص آیات رو به واسطه سنت، یا امکان تقلید آیات رو به واسطه سنت. این دیگه از بین میره. مبنای امکان تخصیص یا تقلید آیات به واسطه سنت، علم معصومین علیهم السلام به حقایق قرآن قبل از آیه، قبل از لفظه. اگر این رو نتونیم ثابت کنیم، اون قابل اثبات نیست. و این مطلب رو چه شیعه و چه سنی پیش فرض گرفتن، در واقع بحث نکردن، اشاره کردم، چه شیعه و چه سنی بحث بردن سر این که این سنت سنت قطعیه یا سنت ظنیه. در سنت قطعی مرحوم حکیم اشاره کرد همه مسلمان ها، یعنی شیعه و سنی، معتقدن میشه تخصیص، میشه تقیید. خب حالا سنت، اونا میگن سنت پیغمبر، ما میگیم سنت همه معصومین. این فرقی در کبرای قضیه نمی کنه، تفاوت ما در مصادیقه. یعنی اونا هم پذیرفتن که پیغمبر و خدا به منزله متکلم واحده، همطور که ما پذیرفتیم که پیغمبر و ائمه علیهم السلام و خدا به منزله متکلم واحدن. بنابراین این رو همه پذیرفتن. حالا بحث ما اینه که این مطلبی که همه پذیرفتن چه دلیلی برش داریم. ما برای اثبات این مطلب در واقع دو جور دلیل میتونیم اقامه کنیم. من تو جزوه اینجوری که نوشته شده یک کمی اشکال داره این جزوه، این قسمتش دقت کنید، بعضی مطالبی که در جزوه هست اینجا یه مقداری دقیق نیست، دقت کنید این بحثو، فقط به جزوه اعتماد نکنید. اینجا جزوه حالا یا اشتباه من بوده یا مقرر بوده یا هر دومون با هم بوده یا هیچ کدام، بالاخره این اشکال هست. بله، یعنی وقتی متکلم هم مثلا مثالی که گفتم، وقتی اون آقا حرف میزنه من میگم مرادش اینه ها، منی که ذهن اونو دارم میخونم میگم مرادش اینه ها. بله اگه اون حرف نزنه که معنی نداره من بگم مرادش اینه، اون که حرفی نزده تا من بگم مرادش اینه. بله به این معنی درسته. تخصیص آیه‌ای که نازل نشده یا تقیید آیه‌ای که نازل نشده که معنی نداره. که معنی شما ها قبل زمانی فکر میکنی، ها شما آره قبل رتبی. بله مثل این دیگه، به این آقا اول، البته آدم عاقلا نه طلبه نیستا که اول حرف میزنه بعد فکر میکنه، این عاقله. آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه دیگه. خب این آقا اول فکر میکنه که چی میخواد بگه، تو ذهنش معنا میاد بعد حرف میزنه. اون آقایی که ذهن اینو میخونه قبل از اینکه این لفظو به زبان جاری کنه میدونه که این چیو میخواد بگه. این قبل زمانیه، بله قبل زمانی اینجاست، این قبل زمانیه، یه قبل از اینکه این بگه. حالا این قبل زمانی خیلی ممکنه از نظر زمان به هم نزدیک بشه، یعنی اون آدمی که فکر میکنه با اون زمانی که حرف میزنه دیگه تقریبا همزمان بشه، ولی باز بالاخره فکر کردن قبل از حرف زدنه. البته عرض کردم در آدم عاقل که این فکر کردنش قبل از حرف زدنش، یه اول یه معنایی تو ذهنش هست بعد اون رو به زبان جاری میکنه. این آدمی که ذهن این رو میدونه، این آدم اون موقع که این صحبت میکنه میگه آقا این مرادش اینه ها، این تو ذهنش اینه. حالا اینا هم همینطوره، خدا رو که صحبت کرده در قرآن میگن آقا مقصود جدی خدا اینه ها. حالا این از کجا ما میگیم؟ خوب دقت کنید این بحث رو. ما برای این بحث دو جور دلیل میتونیم اقامه کنیم، یک دلیل عقلی، یه سری ادله نقلی. دلیل عقلی شما میدونید که دلیلی رو ما میگیم که کاری به آیه، روایت اینا نداشته باشیم، بخوایم با براهین عقلی اون رو ثابت کنیم. خب این بحث رو من فقط به صورت یک گزارش اجمالی عرض میکنم، نمیخوام واردش بشم، فرای بخوام واردش بشیم که باید یه دوره فلسفه مثلا اینجا بگیم، ما نمیخوام این بحثا رو بگیم، فقط میخوام اشاره کنیم که ببینیم مبناش چیه. ببینید تو بحثه عقلی، خب ما قائلیم به مراتب وجود در عالم، حالا اون بحثای مقدماتیش که چطور میشه ما به این نتیجه میرسیم و میگذاریم. تو اون مراتب وجود ما قائلیم به این که موجودات بالاتر احاطه دارن بر موجودات پایینتر و فیض از بالا که میخواد بیاد به سمت پایین به واسطه اون موجودات بالاتر به پایینترا میرسه، اینا هستن واسطه های اون فیض. بنابراین یک چیزی که از اون مرتبه بالا میخواد به این مرتبه پایین برسه، قبل از اینکه به این پایینی برسه اون مراتب میانی رو طی میکنه تا به این برسه. تفره نیست به اصطلاح فلسفی، یهو نمیپره که از اونجا بپره بیاد اینجا بدون اینکه این وز مراحل وسطی رو طی بکنه. البته عرض کردم اینا همش مباحثه که مبانی فلسفی داره، ما اون مبانی رو همه رو پیش فرض میگیریم ازش رد میشیم. خب بنابراین فرض کنید قرآن، این قرآن که اون از ناحیه خداست، خدا اون بالاترین سطح، حالا البته در حد ذهن عادی صحبت میکنیم دیگه، فوق ما لایتناها به ما لایتناها به تعبیر مرحوم سبزواری در منظومه. خب از اون قله که به اندازه نامتناهی از نامتناهی بالاتره، از اون قله میخواد برسه به این پایین ترین سطح، عالم دنیا، اون ادنا. چون الان این الفاظ که میاد تبدیل بشه به لفظ و بعد حالا نقش که میشه کتابت قرآن، اینا دیگه تجلیات مادیه، اون پایین ترین سطح اون مطلبه. خب این که از اون بالا میخواد بیاد تا پایین، باید مراتب میانی رو طی کنه تا بیاد تا پایین. اینجوری نیست که همینجوری از اون بالا خداوند اون بالاست، این پایینم عالم دنیاست، این الفاظ مستقیم از ناحیه خدا بیاد به اینجا بدون اینکه این وسط واسطه ها رو طی کنه. خب توی این واسطه ها اون کسی که از سطح عالم دنیا بالاتر باشه، اون قبل از اینکه این به سطح دنیا برسه، قبل از اینکه تبدیل بشود به این امر مادی، اون حقیقتی که داره میاد که در تنزل نهایی خودش تبدیل میشه به این امر مادی، مثلا اصوات قرآن میشه یا نقوش قرآن میشه، اون تنزل اون حقیقت رو قبل از این نزول، قبل از اینکه برسه به سطح دنیا، اونی که بالاتره میدونه. البته هر چی که بالاتر بیاد مرتبه بالاتر از اون حقیقت رو خواهد دانست. بنابراین اگر یه موجودی باشه که اون موجود از سطح دنیا بالاتر باشه، اون موجود بالاتر از سطح دنیا قبل از اینکه این آیات به سطح دنیا برسن علم به این آیات پیدا میکنه. هر چقدر این بالاتر باشه بیاد بالا به سمت خدا نزدیکتر بشه، اشرافش نسبت به اون حقیقت بیشتر میشه. یعنی هیچ کس حقیقت قرآن رو اونجوری که خدا میفهمه نمیفهمه. اون احاطه‌ای که خدا داره هیچ کس نداره، اون که مال خود خداست، چون هیچ کس در مرتبه خدا نیست. اما از خدا تا دنیا همه این مراتب پر وجوده. عرض کردم تفره نیست تو عالم، خلع نیست تو عالم، خلع وجودی ها، نه خلع به معنای فیزیکی که یه جایی خالی از وجود باشه. یک سره وجود هست. این وجود یک سره دارای مراتب هرچی میای بالاتر همون حقیقتی که تو اون مرتبه پایینیه میاد بالاتر، حقیقت قوی تریه. اون کسی که بالاتره اون قوی تره رو میدونه. خب بنابراین اگر یه موجودی باشه که از سطح دنیا بالاتر باشه، این میتونه حقیقت قرآن رو بالاتر از اون سطحی که در سطح دنیا هست، در سطح الفاظ و نقوش هست، برش علم داشته باشه. به دلیل عقلی همیشه به شکل یک قاعده کلی مطرح میشه. هیچ وقت ما با دلیل عقلی نمیتونیم امر جزئی رو ثابت کنیم، امر موردی رو ثابت کنیم. عقل فقط الان به من اینو میگه، میگه حقیقتی که قرآن هست، این قرآنی که نازل شده از ناحیه خدا رسیده به سطح دنیا، تو مراتب بالاترش اون موجودات بالاتر علم بالاتر از سطح دنیا نسبت به این قرآن داره. بنابراین اگر یه موجودی تو دنیا باشه که حقیقت او بالاتر از سطح دنیا باشه، اون علم بالاتر از این علوم عادی دنیایی رو نسبت به این قرآن خواهد داشت. این چیزیست که عقل به ما میگه. حالا اینکه این کیه؟ اینو عقل دیگه نمیگه. عقل تعیین مصداق نمیکنه که این پیغمبره، این ائمه علیهم السلام، این علی ابن ابی طالب، یه کسی دیگه است. اینو نمیگه عقل. عقل که اینا نمیتونه ثابت کنه. عقل که نمیتونه بره مصداق ثابت کنه. عقل اونی که ثابت میکنه میگه میشود. تو عالم این حقیقت وجود داره. نه میشود به معنای امکان وقوعی، نه میگه اصلا واقع شده. حتماً اون حقیقتی که از ناحیه خدا تنزل پیدا کرده رسیده به سطح دنیا، علم به اون در مراتب بالاتر برای موجودات بالاتر حاصل شده. اصلا نمیشه غیر از این. این نمیتونسته وقتی میاد پایین از اونا رد نشه، و وقتی میاد پایین این حقیقت از اون بالا که نازل نبوده. اون بالا، اون مرتبه‌ای که در اختیار خداست، به تعبیر ما حالا زیق تعبیره، اون مرتبه‌ای که در اختیار خداست خیلی خیلی فرق میکنه با این مرتبه‌ای که در سطح دنیا قرار میگیره. این خیلی ضعیف شده است، ولی این از اونجا که میاد همه اون مراتب رو داره، طی میکنه تا میاد رقیق میشه، میرسه به این. این به اصطلاح رقیقه، به تعبیر حکمت متعالیه، حقیقتشون بالاست. و اون حقیقت بالایی هم برای موجودات بالاتر معلومه. اینجوری نبوده که یهو بیاد پایین بدون اینکه این واسطه ها رو طی کنه. این واسطه ها رو طی کرده. حالا اگر توی این سطح دنیا موجودی وجود داشته باشه که این موجود حقیقتش متصل شده باشه به اون بالاتر، اون علم پیدا میکنه به این چیزی که نازل میشه در مرتبه ای بالاتر. این در میان مرتبه بالاتر علم پیدا میکنه به اینی که نازل میشه. این چیزیه که عقل میگه. خب این موجود که حالا فعلا نمیگیم چی این موجود که عقل نمیتونه تعیین کنه کیه، که ما بعد تو ادله نقلی میگیم این پیغمبره، این ائمه هستن، اونایی که میتونن اینا هستن. این موجود اون امکان براش هست که گفتیم که بیاد مراد از این الفاظ رو برای ما بیان بکنه، چون این به مراتب بالاتر این حقیقت علم داره. بنابراین علم او قبل از این الفاظ که در مرتبه پایینن، اون از طریق این الفاظ نمیخواد معانی رو کشف کنه، معانی برای او معلومن. قبل زمانی رو من کار ندارم، ما اینجا قبل رتبی مورد نظر ماست، اصلا به زمان کاری نداریم، بحث زمان نیست اصلا. این قبل از این که در سطح لفظ قرار بگیره علم به اون حقیقت داره، به اون حقیقت رو میتونه روشن کنه. بله اگر یک کسی پیغمبره، پیغمبره یعنی چی؟ عقل باز اینو میگه، اینا هنون نقل نیستا. عقل میگه کی پیغمبره؟ کی میتونه پیغمبر باشه؟ میگه اون کسی میتونه پیغمبر باشه که به اون حقیقت بالاتر ارتباط برقرار کنه، و الا پیغمبر که نیست، که آدم عادیه دیگه، مثل بقیه آدم ها میمونه. اون کسی پیغمبره که به اون بالا برسه، اونم نه هر بالایی، چون آدم های عادی هم مراتبی از اون بالاتر ممکنه برسن. این خیلی باید بالاتر از این حرفا باشه تا به مقامی برسه که به پیغمبری برسه. حالا این بحثش باز تو مباحث فلسفی، تو مباحث فلسفی شما میدونید که یک بخشی ما داریم، بخشی که به اصطلاح مثلا شیخ الرئیس توی عرض کنم خدمت شما شفا، یه بخشی داره تحت عنوان منامات و نبوات و منامات و کرامات، که تو اونجا میاد بحث نبوت، کرامت، خوابهای صادق، اینا رو همه رو توضیح میده که حقیقت اینا چیه. که خب در خواب صادق اتفاقی که میفته اینه دیگه، کسی که رؤیای صادق داره در واقع ارتباط پیدا میکنه به یک حقیقت بالاتری، و همین دلیل حوادثی رو که مثلا بعدن اتفاق میفته رو میبینه، چون در واقع میره به یه ظرف بالاتری که اون ظرف بالاتر که ظرف زمانی نیست و گذشته و حال آینده توش نیست، اونجا یک اتفاقی رو که آینده قراره بیفته این میبینه. خواب صادقا، نه این خوابای ما که از قاس احلامه، زیادی میخوریم بعد یه چیزایی هم میبینیم. این که ساخته و پرداخته اون قوه است که فیلسوفان ما بهش میگن مخیله، اینا نه. خواب صادق که حقیقتی رو کشف میکنه، مثلا فرض کنید منامات انبیا، یا حالا برای بعضی از افراد در بعضی زمانهای رؤیاهای صادق پیدا میشه که روزنه ایست به عالم غیب برای انسانها خدا گذاشته، که بالاخره این آدمایی که دستشون کوتاه از رسیدن به اون حقیقت، گاهی از اوقات یه جرقه هایی بزنه که اگر بصیرتی وجود داشته باشه، اگر ظرفیتی وجود داشته باشه، وجود اینها به همین جرقه نورانی بشه، ایمان پیدا بکنن به وجود چنین حقایقی. به هر حال با دلیل عقلی ما میتونیم اینو ثابت کنیم که چنین چیزی امکان داره که علم به حقیقت قرآن باشه قبل از لفظ. با دلیل عقلی اینو میتونیم ثابت کنیم که این علم برای نبی حاصله، نبی چون اصل نبوت رو هم عقل میتونه ثابت کنه، اصل نبوت رو عقل ثابت میکنه، اصلا نبوتی وجود داره این رو باز عقل ثابت میکنه که بله انسان این امکان هست براش که حقیقت انسان، اون روح انسان به مراتب بالاتر در واقع ارتباط برقرار کنه و حقایق بالاتر رو درک بکنه، برسه به اون مرتبه‌ای که مرتبه نبوت ما بهش میگیم. البته عرض کردم این مراتب مختلف زیاده، هر مرتبه‌ای رو ما بهش نبوت نمیگیم، یه مراتبی هست که حالا مثلا ما بهش کرامت میگیم، شخص صاحب کرامت میشه، کارهایی میتونه بکنه دیگران نمیتونن بکنن، ولی اون نبی نیست، کرامت داره. که این کرامت ها که برخی میگن واقعیت هم داره، اینجوری نیست که حالا همش دروغ باشه. خوش کرامت خودش فی حد نفسه به تعبیر عرفا ارزش نیست. اگر به یک شکل خاصی باشه، در یک مسیر خاصی باشه، اونه که ارزش پیدا میکنه. برای همین اون داستان هست که یه هندی از مرتضای هند میاد خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق با او یه بحثی میکنن. در انتهای این بحث اون هند مرتاز هندی مسلمون میشه، ایمان میاره. بعد وقتی ایمان میاره امام یه چیزی رو تو مشتشون میگیرن، میفرمان به این بگو ببینم تو مشت من چیه. این هر چی تأمل میکنه نمیتونه بگه. بعد خیلی ناراحت میشه، به امام میگه آه چی شد، من قبل از اینکه مسلمان بشم علم به غیب داشتم، چیزایی خیلی مخفی تر از این رو میدونستم، الان که مسلمان شدم این که چی تو مشت شماست هم نمیتونم بگم، قبلش چیزایی خیلی مخفی تر از این هم میتونستم بگم. میتونستم بگم مثلا همین الان، من الان میگم، میتونستم بگم همین الان فلان کس کجای عالم داره چیکار میکنه، اما الان مشت شما رو نمیتونم بگم. چی شد؟ حضرت جواب میدن، میفرمان قبل از این که تو مسلمان بشی اون زحماتی که کشیده بودی، تلاش هایی که کرده بودی اجر اخروی نداشت، چون اجر اخروی نداشت به تو در دنیا آثاری داده بودن که از جمله اونها علم تو بود به غیب، تو بخشی از غیب رو میدونستی. البته غیب چه میگی میدونید، غیب هم مراتب داره. پشت این دیوار چیه؟ غیبه که علم بهش چجوری پیدا میکنیم؟ ما درواز میکنیم این تو راه رو نگاه میکنیم، این غیبه به یه معنا. غیب مراتب داره، تا اون مرتبه غیب القیوب که هیچ کس جز خدا نمیدونه. یه مراتبی از غیب هست که هیچ کس جز خدا نمیدونه، حتی ائمه، حتی پیغمبر هم نمیدونه. حضرت به اون میفرمان تو قبل از اینکه مسلمان بشی چون اجر نداشتی تو آخرت، آخرتی نداشتی چون مسلمان نبودی، به تو دنیا داده بودن، قدرت رو داده بودن، حالا که مسلمان شدی چون آخرت پیدا کردی دیگه این قدرت از تو سلب شد. بنابراین این کرامات واقعیت داره، نه اینکه همه این کرامات. خیلی از مدعیان کرامت دروغه، دکانه، برای اینکه مشتری جمع کنن یه پولی رو بچاپن یا یه ارتباط نامشروعی رو ایجاد کنن، اونا اکثرش خیلی. ولی این نیست که اصلا کرامت وجود نداره. اونایی که اهل کرامتن خب خیلیشون اهل اظهار کرامت که نیستن، چون اگر قرار بود اظهار کنن خیلیشون این کرامتاشون از بین میرفت. البته بعضی ها چون حالا به دلایلی مثلا چیز ندارن کرامتشون هم میتونن ابراز کنن، حالا اینا مراتبش هم فرق میکنه. حالا ما از این بحثا بگذریم، نمیخوام وارد این بحثا بشم. اونی که میخوام عرض کنم اینه که ببینید از نظر عقلی مقام نبوت قابل اثباته، نه شخص نبی ها. بنابر بحث عقلی اون کس که در مقام نبوت علمش به حقایق مثلا قرآن یا اون کتاب آسمانی که بر او نازل میشه، اون چیزی که به او وحی میشه، علمش به حقیقت اون بال قبل از الفاظ اونه، قبل از این استش که اونها تبدیل بشه به لفظ و در حدی که در اختیار همه هست در اختیار همه قرار بگیر. بنابراین عقل تا اینجا رو میتونه ثابت کنه که کسی که نبیست علم داره به حقیقت قرآن و این علمش به حقیقت قرآن قبل از الفاظ قرآن. ولی عقل نمیتونه بیشتر از این جلو بره، نمیتونه اشخاص رو تعیین کنه که کی نبی هست کی نیست، کی ولی هست کی نیست. اینا رو دیگه اشخاص رو عقل قدرت اثبات نداره، کلیات رو میتونه ثابت کنه. بخش دوم ادله که بیشتر دلایلی که ما تو جزوه آوردیم نقلیه، البته یکی از ادله‌ای که ذکر کردیم تو جزوه که در ترتیب یه مقدار فرق داره، در ذیل آیه انزال قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، اون تفسیری که من تو جزوه نقل کردم از مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله علیه استاد حضرت امام رضوان الله علیه، اون تفسیر مبتنی بر این بحث عقلیه که گفتم. اون تفسیر مرحوم شاه‌آبادی مبتنی بر این بحث عقلیه که من اشاره کردم. اون در واقع مستندشونه که ایشون اونجا یه بحثی داره، میگه انا انزلناهو، این ها انزلناهو اشاره به چیه؟ اون یک تو اون بحث تو کتاب رشحات البهار میگوید این ها انزلناهو، این ضمیر برمیگرده به خود حقیقت خدا. انزلناهو یعنی او را، این او همون خود خداست. بعد میگه خود خداست یعنی چی؟ خود خدا را انزال کردیم، پایین آوردیم، یعنی چی؟ خب تو بحثای فلسفی ما میگیم که ذات خدا و علم خدا و قدرت خدا همه اینا واحدن. اینجوریست که علم خدا یه چیزی غیر ذات خدا باشه، زائد بر ذاتش باشه. چون اگر این باشه با اون شرایط و ویژگی‌هایی که ما برای خدا در فلسفه میگیم ناسازگاره. علمش عین ذاتشه، قدرتش عین ذاتشه. چون میگه این که خورو یعنی او را انزال کردیم، این او خود خداست. خود خدا که انزال شده، نه اینکه ذاتش، ذات خدا که قابل تنزل نیست. اون چیزیش که انزال پیدا کرده علم خداست. علم خدا چون در مرتبه ذات خدا عین خود خداست، قرآن فرموده انزلناهو او را. بعد میگه خب این علم خدا که انزال شد از اون مرتبه اعلای الهی به این مرتبه ادنای دنیایی، این همه مراتب رو طی کرده تا اینجا رسیده. همین بحثی که الان عرض کردم، همین بحث فلسفی رو، ایشون همه مراتب رو طی کرده. پس در مرتبه بالاتر بر قلب انسان کامل آمده، چون انسان کامل که به اصطلاح مظهر اسماء و صفات الهی است، در مرتبه بالاتر وجود داره اون حقیقتشا، نه وجود مادی جسمیش مثل پیغمبر. وجود مادی و جسمیش مثل ما بود، تو دنیا بود، ولی روح او، حقیقت وجود او در مرتبه بالاتری وجود داره. این حقیقتی که از آلا نازل شده آمده به سطح دنیا رسیده، قبل از اینکه به سطح دنیا برسه به قلب او رسیده. بنابراین حقیقت قرآن قبل از تنزل در سطح الفاظ و نقوش بر قلب پیغمبر در واقع تجلی پیدا کرده، تو قلب پیغمبر نازل شده. این بحثیست که ایشون اونجا تو کتاب رشحات البهار میکنه. این بحث رو در تفسیر سوره قدر ایشون میکنه، انا انزلناه فی لیلت القدر. ولی در واقع مبانی که ایشون برای این تفسیر به کار برده مبانی عقلیه، یعنی با استفاده از مباحثی که تو فلسفه گفته شده ایشون این بحث رو سامان داده، که اون مباحث که من اشاره کردم تو جزوه من این قسمت رو آوردم، البته بعد از بیان آیات. این دلیل در واقع آیه نیست. البته حالا این که من میگم تو جزوه آوردم، یعنی تو بحث قبلی بوده، تو جزوه آورده شده. حالا جزوه رو که من ننوشتم، جزوه تنظیم شده یه درس منه، ولی تو جزوه آمده. این در واقع دلیل عقلیه. اما دلیل نقلی به دو دسته قابل تقسیمه، یه دسته قرآن و آیات قرآن، یه دسته روایات قرآن. ما اینجا یکی آیه محکم و متشابه رو اشاره کردیم و تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه و ذیل این آیه، یکی آیه تطهیر و مس قرآن رو، این دوتا آیه رو کنار هم اشاره کردیم که در مورد دلیل قرآنی است. البته آیه انزال رو هم، آیه سوره قدر رو هم ما اشاره کردیم که الان گفتم که این فرمایشات مرحوم شاه‌آبادی بود. در دلیل روایی هم تعدادی از روایات رو که ائمه علیهم السلام راجع به مقامات خودشون بیان کردند اشاره کردیم، که حالا انشاءالله توضیح اون آیات و روایات جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.